ساعت 6 بامداد. اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم و الصبح اذا تنفس انه لقول رسول
نفس صبح
در جام شفق نور خدا ریخته ای ما با نفس صبح در آمیخته ای.
به نام خدا و با سلام خدمت شما مؤمنان و عاشقان قرآن کریم، برنامه امروز رو با تلاوت آیات 23 تا 32 سوره مبارکه مؤمنون آغاز میکنیم و سپس به ترجمه و توضیح آیات تلاوت شده توسط آقای دکتر نیکنام توجه خواهیم کرد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ تقول. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن تفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين. قال رب انصرني بما كذبوا. فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل اثنين فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شما عزیزان ایستاده در محضر عمل به قرآن، ترجمه آیات قرائت شده را که از آیه 23 تا انتهای آیه 32 سوره شریفه مؤمنون بود آغاز میکنیم. از آنجا که در آیات گذشته سخن از توحید و معرفت خداوند یکتا و دلائل عظمت او در جهان آفرینش بود، آیات دیگر نیز در ادامه آیات پیشین همین مطالب را علاوه بر تکیه بر یکی دیگر از اصول هدایت و سعادت انسانها یعنی نبوت ادامه می دهد. به بیان دیگر این آیات انسان را به توحید در عبادت آن هم از طریق رسالت دعوت می کند. ترجمه این آیات که در باب رسالت نوح علیه السلام نخستین پیامبر اولوالعزم می باشد چنین است: و به تحقیق ما پیامبر و رسول خود نوح را مأمور هدایت قومش کردیم و نوح رسالت خود را با این بیان به قوم خود آغاز کرد که هان ای مردم، خدای کائنات را به یگانگی بپرستی، چرا که برای شما معبودی راستین جز او نخواهد بود، آیا از عذاب او نمی ترسید؟ آنگاه انبوهی از بزرگان کافر قوم جهت مقابله با دعوت الهی او و فریب مردم گفتند: این نوح همانند شما بشری است که می‌خواهد بر شما برتری جوید، چرا که اگر خداوند می‌خواست که رسولی را برای هدایت خلق فرو فرستد، یقیناً ملائکه را از آسمان فرو می‌فرستاد تا هدایت خلق را در دست گیرد. و همچنین ما از پدران خود هرگز چنین سخنی را نشنیدیم. و همچنین مشرکان گفتند که نوح مردی دیوانه است، چرا که اگر جنون نداشت این سخنان را بیان نمی کرد. پس صبر کرده در مورد او تا مدتی انتظار برید. حضرت علامه طباطبایی صاحب تفسیر المیزان رضوان الله تعالی علیه در ذیل این آیات بیانات و تفاسیری این چنین دارند: اگر مطالب این دعای تجزیه و تحلیل شود، تمامی این اشکالات و عیب‌جویی ها برگشت به 4 یا 5 اشکال می کنند که یا جنبه افترا دارند یا مغالطه. اولین که گفتند نوح یک فرد بشر است، درست همانند خود شما. اگر او در ادعای وحی الهی راست می گفت و به درستی با عالم غیب ارتباط داشت، شما هم بایستی همانند او با عالم غیب ارتباط می داشتید، چون شما در بشریت و شرایط و لوازم آن کمبودی نسبت به او ندارید. و چون این ارتباط و اتصالی نسبت به عالم غیب در شما نیست، پس او در دعوی خود کاذب است و قصد او از بیان این سخنان چیزی نیست مگر اینکه بخواهد بر شما برتری یابد. دوم این که گفتند اگر خدا خواسته باشد ما را به دعوت غیبی خود بخواند، باید یکی از ملائکه مقرب خود و یکی از شفعایی که واسطه میانه ما و خداست برای این کار انتخاب کند و به سوی ما گسیل دارد، نه یک بشری که هیچ نسبت و ارتباطی با او ندارد. علاوه بر این که اگر همان ملائکه را که گفتیم بفرستد و آنها بشر را به سوی یک تا پرستی دعوت کنند، بشر بهتر گفتی آنها را میپذیرد و زودتر تصدیق میکند. سوم این که گفتند اگر دعوت او حق بود، نظیر و مانندی برایش پیدا میشد و تاریخ گذشتگان مانندی برای او سراغ میداد و قطعا پدران و نیاکان ما از ما بهتر و عاقلتر بودند و در اعصار آنان چنین دعوتی اتفاق نیفتاده، پس این دعوت نوظهور دروغی بیش نیست. چهارمی که گفتند عقل سلیم گفتارهای او را قبول ندارد و نیز چیزهایی میگوید که جز دیوانگان آن را نمیگویند. لاجرم یک چندی صبر کنید، شاید از کسارت بهبود یابد و یا بمیرد و شما از شرش راحت شوید. اشراف و بزرگان قوم از بیم گرایش عامه مردم به نوح با این مغالطات سعی داشتند که آنها را از اطراف نوح پراکنده سازند و آنها را همچون گذشته در زلالت خیش نگاه دارند. و به هر حال نوح علیه السلام که پس از این اهانت‌ها قومش را غیر قابل هدایت یافت، رو به سوی خداوند کرد. قرآن می‌فرماید گفت بار پروردگارا، مرا بر این دروغ و افترایی که قوم من میگویند نصرت و یاری فرما. پس ما بر او وحی فرستادیم تا در پناه مراقبت و وحی ما دست به کار ساختن کشتی شود و نیز بر او وحی کردیم چون فرمان ما بیامد و تنور فوران کرد، بر کشتی سوار شو و از هر حیوانی یک جفت نر و ماده و اهل بیت و پیروان خود را جز فرزند و همسر تبهکار خیش برگیر و با من درباره کسانی که ستم کرده اند گفتگو مکن، چرا که همه آنها بایستی غرق شوند. مفسران در ذیل این آیه به این روایت اشاره کردند که به نوح وحی آمد که کشتی را به طریق سینه مرغ بساز و چون آن را به این صورت تمام کرد، خطاب آمد که چون آب از تنور بجوشد در کشتی نشین. و همچنین در باب جایگاه ساختن کشتی و جایگاه تنور گفتند که موضع تنور در مسجد کوفه و در سمت راست مسجد بوده است و نوح کشتی را در وسط مسجد ساخته بود. البته احتمالاتی دیگر نیز در این رابطه دادند که ما به جهت جلوگیری از اطاله کلام از بیان آنها خودداری می کنیم. حال به ادامه ترجمه آیات مذکور می پردازیم. پس هنگامی که بر کشتی نجات استقرار یافتی، تو و همه آنهایی که در کشتی حضور دارند بگویید خدا را شکر که ما را از گروه ستمگران نجات داد. خداوند در آیه بعد می فرماید پس ای نوح بگو بار پروردگارا مرا بر منزل مبارک و جایگاه برکت و رحمت خیش فرود آور که تو بهترین منزل دهندگان هستی. در توضیح این آیه بایستی گفت که مفسران را در تفسیر این آیه دو قول متفاوت است. عده‌ای گفتند که مراد آن است که نوح دعا کند که منزل تنش از حوائج نفسانی و وساوس شیطانی ایمن گردد و در فرودگاه دیگر با کفاری مانند قوم خود مواجه نگردد. و عده‌ای نیز گفتند که مراد از منزلگاه پرنعمت الهی توحید کامل است. در ادامه آیات قرآن می‌فرماید در بیان سرگذشت نوح و جریان او با قومش آیات و نشانه‌های قدرت الهی است و به یقین ما جوامع انسانی را به این گونه حوادث آزمایش می‌کنیم. ما پس از نوح و هلاکت قوم کافر او اقوامی دیگر را خلق کردیم. آیات دیگر به بحث پیرامون اقوام دیگری که بعد از نوح علیه السلام بر سر کار آمدن پرداخته و منطق آنها را که هماهنگ با منطق کفار پیشین بوده است و همچنین سرنوشت دردناکشان را شرح می دهد. ترجمه ادامه آیات چنین است: و پیامبری از خودشان برای ایشان فرستادیم تا مردم را اندرز دهد که خدای یگانه هستی را بپرستید، چرا که برای شما معبودی راستین جز او نخواهد بود. آیا از عذاب او نمی ترسید؟ خب عزیزان شنونده، با ترجمه آیه 32 سوره مبارکه مؤمنون به پایان برنامه امروز می رسیم.
مرحبا ای پیک مشتاقان، مرحبا ای پیک مشتاقان، بده پیغام روز، تا کنم جان از سر رغبت، تا کنم جان از سر رغبت فدای نام دوست. سرز مستی بر نگیرد تا به صبح روز هشت، سرز مستی بر نگیرد تا به صبح روز هشت، هر که چون من در نظر، هر که چون من در نظر یک جرعه خورد از جام دوز. آی ای 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 میل من سوی وصال و قصد او سوی فراق. میل من سوی وصال قصد او سوی فراق، ترک کام خود گرفتم تا برایت کام دوست 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 دوست، ترک کام خود گرفتم تا برایت کام دوست.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. رادیو ایران.
به نام خدا. امروز دوشنبه 28 اردیبهشت سال 1405 هجری شمسی مطابق با اول ذوالحجة الحرام سال 1447 هجری قمری و برابر با 18 می سال 2026 میلادی است. اول ذوالحجه سال دوم بعد از هجرت 1445 سال پیش حضرت علی علیه السلام با حضرت فاطمه الزهرا سلام الله علیها ازدواج کردند. در سال دوم هجری حضرت علی علیه السلام حضرت فاطمه سلام الله علیها را برای همسری خود از پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله خواستگاری کردند. رسول الله در این باره فرمودند که من فاطمه را به ازدواج علی در نیاوردم مگر آن هنگام که خدا آن را به من فرمان داد. بدین گونه دو سید جوانان اهل بهشت و زینبیین از این وصلت مبارک قدم به دنیا گذاردند. به همین مناسبت و به منظور معرفی الگوی مناسب و واقعی در زمینه ازدواج، اول ذی‌الحجه سال روز ازدواج حضرت علی علیه السلام و حضرت فاطمه الزهرا سلام الله علیها روز ازدواج نامگذاری شده است. اجدهام می سال 1830 میلادی، 196 سال پیش، پادشاه فرانسه دستور حمله به الجزایر را صادر کرد. فرانسه در قرن 19 میلادی همواره در صدد نفوذ به شمال آفریقا بود. در نهایت، در تاریخ 18 می سال 1830 میلادی، پادشاه وقت فرانسه به بهانه اینکه فرمانروای الجزایر برای وصول طلب این کشور از فرانسه پاریس را تهدید کرده بود، دستور حمله نظامی به الجزایر را صادر کرد. هرچند امیر عبدالقادر الجزایری سالها با متجاوزان فرانسوی جنگید، ولی به سبب برتری تجهیزات نظامی فرانسویان از آنان شکست خورد و ارتش فرانسه پس از کشتار و سرکوب مسلمانان بر تمام الجزایر تسلط یافت. الجزایر پس از سالها نبرد، سرانجام در سال 1962 میلادی به استقلال رسید. اژدهم می روز جهانی موزه و میراث فرهنگی. گنجینه یا موزه مکانی است برای نگهداری آثار گذشتگان که به صورت دولتی و خصوصی در نقاط مختلف جهان وجود دارد. هدف از تشکیل موزه حفظ و نگهداری آثار به جای مانده از پیشینیان و معرفی و انتقال آنها به نسل‌های بعدی است. همچنین ایجاد تفاهم میان ملت‌ها و شناخت و نمایش سهم اقوام و ملل در تمدن جهانی از دیگر اهداف توسعه گنجینه‌ها و موزه‌هاست. در این میان برای ملل مشرق زمین به ویژه مسلمانان مهمترین علت حفظ آثار و میراث فرهنگی پیشگیری از انهدام فرهنگ بومی و جلوگیری از تهاجم فرهنگ غربی است. بر اساس همین اعتقاد در جلسه مجمع عمومی کمیته بین المللی موزه ها در سال 1977 میلادی در مسکو، روز 18 می روز جهانی موزه نامیده شد. و 28 اردیبهشت سال 1374 هجری شمسی، 31 سال پیش، عکسخانه شهر افتتاح شد. عکسخانه شهر نخستین موزه تخصصی کاربردی ایران و خاورمیانه با هدف گردآوری، حفاظت، آموزش و پژوهش تخصصی هنر عکاسی و تاریخ عکاسی در تاریخ 28 اردیبهشت سال 1374 همزمان با روز جهانی موزه افتتاح شد. قدمت تشکیل موزه در ایران و همچنین قدمت عکاسی در ایران هر دو به زمان قاجار باز می‌گردد. همانطور که نخستین موزه در کاخ گلستان شکل گرفت، اولین عکسخانه نیز با نام عکاسخانه مبارکه همایونی در کاخ گلستان تأسیس شد. موزه عکسخانه شهر در تهران متعلق به تمام ایرانیانی است که میراث فرهنگی خود را پاس می‌دارند و به عکاسی و تاریخ پرسرگذشت هنر عکاسی در ایران